بدهید. در جریان حدود یک ساعتی که با شما خواهیم بود از آخرین آمادگی ها و تدابیر امنیتی برای برگزاری نخستین نشست بین المللی در کابل برایتان گزارش خواهیم داشت و در نیمه دوم این ساعت برنامه های روستای من و ورزش نشر خواهند شد. اما حالا مهمترین اخبار افغانستان و جهان با فرشته ندا و جاوید نعیمی.
سلام و عصرتان بخیر. توجه نمایید به سرخط چند خبر. همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، بیشتر از 10 وزیر خارجه و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف وارد کابل شدند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تعداد کشته شده های حمله انتحاری روز گذشته به 4 تن رسیده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISF در افغانستان میگویند که یکی از سربازان آنان امروز در افغانستان کشته شده است. و در اخبار بین المللی از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. مشروع اخبار. همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، بیشتر از 10 وزیر خارجه و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف وارد کابل شدند. با اساس گزارش ها صبح امروز وزیر خارجه کرواسیا، معین وزارت خارجه گرجستان، معین وزارت خارجه سوئیس، نماینده دولت کویت، سکرتر جنرال سازمان کنفرانس اسلامی، سکرتر جنرال وزارت امور خارجه اتریش و لوی درستیز مغولستان وارد کابل شدند تا در کنفرانس بین المللی کابل اشتراک کنند. روز گذشته وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا وارد کابل شده و با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده بودند. قرار است فردا صبح هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز وارد کابل شده و در کنار نمایندگان بیشتر از 60 کشور و سازمان بین المللی در کنفرانس کابل اشتراک کنند. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تعداد کشته شده های حمله انتحاری روز گذشته در کابل به 4 تن رسیده است. کارگر نوروغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که رویداد روز گذشته در منطقه مکروریان کابل 4 کشته و حدود 40 زخمی به جا گذاشته است. این در حال است که روز گذشته مسئولین امنیتی در کابل گفته بودند که در این حمله انتحاری که به هدف کاروان نیروهای بین المللی صورت گرفته بود، 2 تن کشته و حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر گزارش های نیز وجود دارد که این حمله انتحاری نبوده، بلکه مواد انفجاری در یک بایسیکل جاسازی شده بود، اما در مورد این گزارش ها تبصره صورت نگرفته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISF در افغانستان میگویند که یکی از سربازان آنان امروز در این کشور کشته شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز امروز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. در مورد محل دقیق این رویداد و هویت این سرباز توضیحات داده نشده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در جریان ماه‌های اخیر با حملات مرگباری روبرو گردیده و ده‌ها تن از سربازان خارجی در نتیجه درگیری‌های نظامی و انفجارات کشته شده‌اند. در اثر تصادم یک موتر پلیس با یک ماین کنار جاده در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار 6 تن از افراد پلیس کشته و 4 تن دیگر آن مجروح شدند. عبدالقیوم خان ولسوال خاکریز به رادیو آزادی گفت که حادثه مذکور صبح امروز در منطقه مندیگک ولسوالی خاکریز رخ داده است. به گفته ولسوال خاکریز حالت 2 تن از مجروحین وخیم می باشد. این در حال است که شب گذشته نیز در ولایت اروزگان در درگیری میان پلیس با طالبان مسلح 3 تن پلیس کشته شده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
وزیر خارجه امریکا کمک های تازه 500 میلیون دلاری را برای پاکستان اعلان کرد. هیلری کلینتون امروز گفت کمک های تازه عدم درک پاکستان را رفع خواهد کرد، زیرا در این کشور حدس و گمان های وجود دارد که امریکا تنها در بخش نظامی و مبارزه با شبکه های تروریستی در پاکستان دلچسپی دارد. ما میدانیم که در میان بیشتر پاکستانی ها مفکوره وجود دارد که تعهد امریکا برای آنها با امنیت آغاز و با امنیت ختم می شود. اما در واقع مشارکت ما با پاکستان فراتر از امنیت است. این همکاری ها در بخش های اقتصادی، سیاسی، معارف، فرهنگ، تاریخ و ریشه های خانوادگی متمرکز است. این عدم درک برای مدت ها ادامه یافته و به ما گفته است که ما برای اتصال مشارکت با پاکستان جهت تقویت زندگی برای پاکستانی ها کارهای زیاد را انجام ندادیم و حالا با این گفتگوها ما با شدت کار میکنیم تا این مفکوره تغییر یابد. کمک های تازه امریکا در پروژه های آبرسانی، انرژی، زراعت و خدمات صحی متمرکز خواهد بود. کنگرسه امریکا اخیراً کمک های 5 ساله به ارزش 7.5 میلیارد دلار را به پاکستان تصویب کرد که این 500 میلیون دلار هم جزء از آن است. پاکستان از مدت ها به این سو برای امریکا به حیث حافظ منافع در بخش امنیتی و نظامی و مبارزه با شبکه های تروریستی در جهان دیده شده است. مقامات هندی میگویند در نتیجه برخورد دو ریل در شرق هند حداقل 55 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که یک ریل تیز رفتار با یک ریل دیگر که در ایستگاه توقف کرده بود در شهر سیانتیا در ایالت وست بنگال تصادم کرد. مقامات از احتمال افزایش تلفات این رویداد خبر دادند و گروه های نجات برای بیرون آوردن اجساد و گیرمانده ها از میان آهنپاره های اردوریل تلاش دارند. تا حالا واضح نشده که چی عامل باعث این رویداد شده است. مقامات میگویند آلمان درباره ادعای روابط یک بانک شخصی ایرانی در شهر آمبورگ با شرکت های ایرانی که در فهرست سیاه قرار دارند تحقیق میکند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده گزارش داد بانک تجارتی اروپا ایران موسوم به AG با شرکت های ایرانی که با اردوی جمهوری اسلامی در حدود 1 میلیارد دلار معامله تجارتی داشتند تحقیق میکند. با نقل از منابع این بانک در خرید و تهیه برنامه های راکت های بالستیک ایران هم نقش دارد. بر اساس گزارش ها این شرکت ها با واحد های از سازمان صنایع دفاعی و سپاه پاسداران ایران روابط دارند. قابل تذکر است که آلمان بزرگترین شریک تجارتی ایران در اروپا است. مشران و جرگه روسیه موسوم به شورای فدرالی از لایحه‌ای که قدرت سازمان امنیتی این کشور یعنی FSB یا خدمات امنیتی فدرال را افزایش می‌دهد حمایت کرده است. این لایحه توسط ولسی جرگه روسیه تصویب شده و حالا باید توسط دیمیتری مدودف رئیس جمهور آن کشور که همین لایحه را پیشنهاد کرده بود امضا شود. به این ترتیب اداره FSB روسیه صلاحیت می‌یابد تا به خاطر اجرای اخطارهای رسمی به افرادی که وضعیت خطرناک را متوجه امنیت داخلی روسیه می‌سازند اقدام کند. افرادی که برای کارمندان خدمات امنیت فدرال روسیه ممانعت ایجاد کنند به پرداخت جریمه و یا 15 روز بازداشت محکوم می‌شوند. در عین حال مخالفان و حامیان حقوق بشر در روسیه با این اقدام مخالفت کرده و این تصمیم را برای خود مزاحمت عنوان کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا سفرش به کره جنوبی را امروز آغاز می‌کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان اردو کره به دنبال غرق شدن یک کشتی کره جنوبی افزایش یافته است. پیونگ یانگ به این حادثه که در نتیجه آن 46 تن کشته شدند متهم شده است. قرار است رابرت گیتس در اواخر همین هفته با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سئول یک جای شود تا با مقامات کره جنوبی راه‌های برخورد با حملات احتمالی آینده بر این کشور را مورد بررسی قرار دهد. و رسانه های محلی گزارش دادند که یک شرکت شرط بندی در روسیه می خواهد تا پاول اختاپوتی که نتایج اکثر مسابقات جام جهانی فوتبال 2010 میلادی را پیش بینی کرده بود خریداری کند. بر اساس گزارش ها برای این حیوان بحری ماهانه 5000 دلار پرداخت خواهد شد. یکی از مسئولین شرکت شرط بندی روسی موسوم به بت لیگ به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شرکت آماده است تا 100000 یورو برای پاول بپردازد و او یکی از کارمندان این شرکت خواهد شد. در حال حاضر شرکت بت لیک 120 کارمند دارد. گزارش شده که این شرکت قرار است با باشگاه فوتبال روسیه قرارداد را امضا کند تا 50% عواید این شرکت از طریق انکشاف فوتبال تامین شود. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 5:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در جریان این برنامه خواهید شنید که کابل برای نخستین بار فردا میزبان یک نشست بین المللی خواهد بود و روند ورود مقامات بلندرتبه خارجی به کابل جهت شرکت در این نشست ادامه دارد. مقامات میگویند پلان گسترده امنیتی برای برگزاری کنفرانس بین المللی کابل روی دست گرفته شده است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان:
این پلان نه تنها برای شهر کابل مد نظر بوده، بلکه نقاط مرتفعی که آسیب پذیرند نیز تحت پوشش امنیتی قرار میگیرند.
مقامات افغان امضای تفاهم‌نامه جدید ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان را گام مؤثر در جهت پیشرفت در منطقه میخوانند. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های روستای من، خانه من و ورزش پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرهای مربوط به افغانستان هم شنیدید، انتظار می رود فردا سه شنبه اولین نشست بین المللی در کابل برگزار شود. گفته می شود در این نشست که هدف آن جلب کمک های تازه بین المللی با افغانستان است، مقامات و نمایندگان از کشورها و سازمانهای مختلف بین المللی حضور خواهند یافت. ساعت پیش از برشنای نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، راجع به آخرین آمادگی ها برای کنفرانس بین المللی کابل پرسیدم.
خب، همزمان با نزدیک شدن روز برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، آمادگی ها هم تشدید شده و این روند تقریبا آخرین مراحل خود می پیمایه. کابل خود کاملا برای پذیرایی از مهمانان خارجی آماده کرده. یک نگاه سرسری به شهر کابل، به خصوص مناطقی که مسیر عبور مهمانان خارجی است، می رسانه که بخش هایی از کابل رنگ دیگر گرفته. چهارراهی های عمده شهر با بیرق های رنگارنگ، به خصوص بیرق افغانستان مزین شده. گروه های تشریفات همواره در مسیر میدان هوایی کابل در رفت آمد هستند و مهمانان خارجی و هیئت‌های بلندپایه کشورها و سازمان‌های اشتراک کننده را به کنفرانس بین‌المللی کابل به اقامتگاه‌هایشان انتقال می‌دهند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگن که ده‌ها تن از خبرنگارهای خارجی هم از رسانه‌های منطقه و کشورهای مختلف جهان به کابل آمدند که تا این کنفرانس مهم و تاریخی را که نشانه از حمایت بین‌المللی از افغانستان پنداشته میشه پوشش بدن. خب، تدابیر امنیتی هم اتخاذ شده که تفصیل بیشتر او را همکارم در گزارشی که تهیه کرده به اطلاع شنونده ها خواهد رساند.
بله، حتما. آقای نظری، تا اکنون نمایندگان از کشورها و کدام سازمان ها به کابل آمدند؟
روند ورود هیئت‌ها به کابل از روز گذشته آغاز شده و همچنان که مد بالا اشاره کرد و می روند امروز شدت بیشتر هم کسب کرده. مقامات دولتی افغان میگن که صبح امروز وزیر خارجه کرواسیا، معین وزارت خارجه گرجستان، معین وزارت خارجه سوئیس، نماینده دولت کویت، سکرتر جنرال سازمان کنفرانس اسلامی، سکرتر جنرال وزارت امور خارجه اتریش و لوی درستیز مغولستان وارد کابل شدند تا در کنفرانس بین المللی اشتراک بکنند. روز گذشته وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا هم به کابل آمده بودند. قرار است که از همین اکنون تا فردا صبح هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد هم وارد کابل شوند.
بله، اطلاعات وجود دارد که شماری از مقامات خارجی که به کابل آمدند دیدارها و ملاقاتهای را با مقامات افغان در کابل انجام دادند. معلومات خود در این زمینه چی است؟
خب بله، در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، مقاماتی که به کابل آمدند دیدارهای با رئیس جمهور کرزی و برخی از مسئولین دولتی هم داشتند. وزرای خارجه فرانسه و اسپانیا که روز گذشته به کابل آمده بودند، عصر دیروز با رئیس جمهور کرزی ملاقات کردند و در مورد همکاری کشورهایشان تجدید تعهد نمودند. در این حال ملاقاتهای دیگه هم در همین جریان صورت گرفته و وزیر خارجه افغانستان دکتر زرمی رسول هم با شماره از هیئت‌ها دیدارهای داشته که عمدتاً موضوعات وابسته بر روابط افغانستان همراه کشورها و سازمانها مورد بحث قرار گرفته. یکی از موضوعات دیگر در جریان سفر وزیر خارجه هسپانیا به ولایت بادغیس بود، جایی که تیم بازسازی ولایتی و سربازهای هسپانوی در اوج حضور دارند. این مقام هسپانوی در بادغیس ساختمان جدید دارالمعلمین ولایت افتتاح کرد که از کمک‌های هسپانیا ساخته شده و نشانه از تعهد هسپانیا برای ادامه کمک به افغانستان هم به شمار میره.
برشنای نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که راجع به آمادگی ها برای کنفرانس بین المللی کابل گزارش میداد. انتظار می رود در این نشست مقامات و نمایندگان بیش از 60 کشور و سازمان مختلف بین المللی شرکت کنند و گفته میشه که روند ورود این مهمانان به کابل همچنان ادامه داره. در این حال گزارش های وجود دارد که مقامات افغان در جریان این نشست از کشورهای کمک کننده با افغانستان درخواست خواهند کرد تا 80% از پولهای کمکیشان با افغانستان را به خاطر اجرای پروژه های مهم در افغانستان اختصاص بدهند. آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد مطلبی را به نشر رسانده که فشرده آن را از خالد مفتون میشنویم.
در کنفرانس بین‌المللی کابل که فردا برگزار می شود، حکومت افغانستان از کشورهای کمک دهنده تقاضا خواهد کرد تا 80% پولهای کمکی را برای پروگرام هایی که از دیدگاه افغانها مهم است نه خارجی ها اختصاص دهند. سوال اینجاست که آیا جامعه بین‌المللی در این کنفرانس وعده کمک های جدید را خواهد داد یا خیر؟ عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان در مورد چنین می گوید.
چیزی که تعهد بود در لندن صورت گرفته بود که تا به 2 سال آینده 50% کمک هایی که به افغانستان از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسد و چیزی که در مورد 80% تقاضای مایی است که در 2 سال تمام کمک ها که به افغانستان میاد 80% مطابقت با اولویت های حکومت افغانستان و مردم افغانستان داشته باشد. آخران به خاطر تعهدات نو نیست. چیزی که ما توقع داریم آمدن 13 میلیارد دلار در 3 سال آینده هست. این تعهد شده. چیزی که در کنفرانس میخواهیم میگیم که این 13 میلیارد دلار باید بالای اولویت های حکومت افغانستان و بالای برنامه های ملی حکومت افغانستان به مصرف برسد.
پس هدف این کنفرانس چیست؟ زاخیلوال میگوید
هدف اساسی از طرف حکومت افغانستان ارائه برنامه های در عرصه های مختلف، مثلا امنیت، حکومت داری، انکشاف اقتصادی، مذاکرات با مخالفان و همچنان همکاری منطقوی که در او رهبریت حکومت افغانستان و مردم افغانستان تسهیل باشد و حمایه جامعه بین‌المللی از برنامه های مشخص در عرصه ها که توسط حکومت افغانستان هم طرح شده و هم به تدبیر گفته
می‌خواهد. بنوشته آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، حکومت افغانستان در این کنفرانس می‌خواهد نشان دهد که تلاش دارد تا اداره امور را خود به پیش ببرد. به عبارت دیگر، مقامات افغان بعد از 3 دهه جنگ در کشور می‌خواهند خود رهبری مردم این کشور را به عهده گیرند. ولی چنین به نظر می‌رسد که بعد از مصرف میلیاردها دلار و از دست دادن صدها عسکر در جنگ 9 ساله افغانستان، جامعه بین‌المللی به سادگی نمی‌خواهد به چنین تقاضا تن دهد. امریکا و سایر کشورهای کمک دهنده به این اعتقاد هستند که تقویت حکومت افغانستان یگانه راهی است تا به دخالت نظامیشان در این کشور نقطه پایان بگذارند. ولی عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان میگوید اگر بعد از کنفرانس کابل حکومت افغانستان نتوانست به انجام کارهایی که وعده میدهد فایق آید، در آن صورت جامعه بین‌المللی و یا هر کس دیگر میتواند شکایت کند که این اداره در گفته‌های خود جدی نیست. در این حال استیفن دیمیستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است هنوز کارهای زیادی باقی مانده تا ظرفیت حکومت افغانستان بالا برود. وی همچنین گفت کنفرانس کابل فرصت تاریخی برای حکومت افغانستان است تا تعهد خود را در برابر مردم این کشور تجدید نماید. ولی افزود که تغییر در یک شب به دست نمی آید، بلکه پروسه‌ای است که باید طی شود. به نوشته اسوشیتد پرس، حکومت افغانستان با 2 چالش عمده روبرو است. از یک سو باید شک و تردید جامعه بین‌المللی را مرفوع سازد و از طرف دیگر قناعت مردم افغانستان را که به حکومتشان اعتماد اندک دارند به دست بیاورند. شکریه بارگزه یک عضو پارلمان افغانستان به اسوشیتد پرس گفته است که کنفرانس کابل نیز مثل سایر کنفرانس های بین‌المللی است. به نظر خانم بارگزه، حکومت و جامعه بین‌المللی حرف های جالب میزنند و وعده های شیرین میدهند. به گفته وی مردم از دادن تلفات و جنگ خسته شدند. کنفرانس کابل بزرگترین کنفرانس است که در منطقه برگزار می شود. به گفته وزیر مالی افغانستان، نمایندگان 75 کشور و سازمان های بین المللی در این کنفرانس شرکت می کنند. در حالی که حکومت افغانستان تلاش دارد تا بیشتر کمک های بین المللی از طریق ادارات دولتی به مصرف رسد، جامعه بین المللی نیز تقاضاهای خاص خود را از حکومت این کشور دارد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد خواست های جامعه جهانی چنین می گوید.
There has been a lot of pressure from us, from the international community, on them to say now is time for you to take more responsibility.
از طرف ما و جامعه بین المللی بالای حکومت افغانستان بسیار فشار است و آن این که حالا زمان آن فرا رسیده تا حکومت مسئولیت های بیشتر را به عهده بگیرد و بیشتر حساب ده باشد. بدین مفهوم که فساد اداری به صورت درست تحت کنترل بیاید، در غیر آن پول به مسیری که حکومت افغانستان میخواهد اختصاص دادن نخواهد شد. ولی ما برای شما چانس میدهیم تا به اثبات برسانید که چیزی را که میخواهید در اختیار شما قرار میگیرد.
You want to have it? Here it is.
بروشته اسوشیتد پرس آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان 20 اولویت افغانستان را به نمایندگان جامعه بین‌المللی در این کنفرانس تشریح خواهد کرد. در این حال مقامات افغان تعهد خواهند کرد تا سیستم مدیریت مالیشان را اصلاح کنند، سیستم جمع‌آوری مالیات را بهتر سازند و علیه فساد اداری مبارزه خواهند کرد.
گزارش بود از خالد مفتون در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان به خاطر جلب کمک‌های تازه بین‌المللی با این کشور. تا حال معلوم نیست که در نشست بین‌المللی کابل مقامات افغان قادر خواهند شد کمک‌های جدید جامعه جهانی را به دست بیاورند یا خیر. در این حال یک رشته نگرانی ها به خاطر امنیت این کنفرانس وجود دارد، اما مقامات امنیتی افغانستان می گویند که تدابیر جدی را به هدف تامین امنیت کنفرانس بین المللی کابل اتخاذ کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسئولیت گرفتن امنیت این نشست به دوش نیروهای افغان بوده و در صورت نیاز از سربازان بین المللی نیز تقاضای کمک مطرح خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که کمتر از یک روز دیگر برای برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده است، تدابیر امنیتی برای تامین امنیت این نشست در پایتخت جدی تر شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به اساس یک پلان ترتیب داده شده پوسته های امنیتی در بیرون شهر کابل نیز افراز شده و مردم و وسایلی که داخل شهر می شوند با دقت تلاشی می گردند. آقای بشری اضافه کرد که این تدابیر امنیتی برای دو روز ادامه خواهد یافت و در این حال شهریان کابل خواست که صبر و شکیبایی داشته باشند و در زمینه با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.
این پلان نه تنها برای شهر کابل مد نظر بوده، بلکه نقاط مرتفعی که آسیب پذیرند نیز تحت پوشش امنیتی قرار می گیرند. از هلیکوپتر نیز در زمینه تامین امنیت برخی مناطق استفاده می شود. امیدواریم که این پلان موفقانه اجرا شود و هموطنان ما با پلیس خود همکاری نمایند.
انتظار می رود کنفرانس بین المللی کابل فردا به اشتراک مقامات و نمایندگان بیشتر از 60 کشور و سازمان های بین المللی رو اندازی شود. گفته شده است که در این نشست بین المللی بان کی مون سرمنشی ملل متحد نیز حضور خواهد یافت. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید مسئولیت تامین امنیت کنفرانس بین المللی کابل به دوش پلیس بوده و در این راستا سایر ارگانهای امنیتی نیز نیروهای پلیس را یاری میرسانند و به گفته وی در صورت نیاز از قوای بین المللی مستقر در افغانستان همچنان خواسته خواهد شد که همکاری بکنند. در همین حال تعداد از باشندگان کابل شکایت می نمایند که به دلیل سخت شدن تدابیر امنیتی در شهر کابل سرک ها و چرایه هایی که به مرکز شهر منتهی می شوند مسدود شده و مشکلات زیادی را به مردم به میان آورده است.
اسم ما فراد است. قدیم اینجا تیکت میگیرم، کل شهر کابل بند است. از مکریان چهار بیادر تو آمده من سرک خیرخانه. بیادر از ایرا پاس ایجا آمده می جمرا بند است. بسیار مشکلات است دیگه. خودت فکر کن مکریان چهار است که بیادر تو سر شهر آمده از پیشوری مسجد پلوخشتی. تو ایجا رسیده می جم ولی کسی نمیمونه بیادر را بند است.
زمانم قدرت الله تقریبا 40 کیلومتر مزلم پکورا کرده است. به ایراغلی و سپوره. لکه دا کنفرانسون چکره که دا باید زن تا جای ورطا جور که بار دی کابل نویسی. دی امنیتی سبتب مساید است.
اما آقای بشری میگوید با در نظر داشت اهمیت خاص کنفرانس بین المللی کابل به افغانستان و اشتراک مقامات عالی رتبه جامعه جهانی در این نشست ایجاب میکند تا اقدامات جدی امنیتی روی دست گرفته شود. در حالی که تدابیر امنیتی در کابل تشدید یافته است، اما شهر کابل به روز یکشنبه شاهد یک حمله انتحاری در سرک مکرو ریان چهارم بود که در نتیجه آن 4 غیر نظامی کشته و حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند.
گام به گام با کنفرانس کابل از رادیو آزادی.
بله، این نشست بین المللی فردا در میان تدابیر شدید امنیتی در کابل برگزار خواهد شد. شماری از باشندگان کابل میخواهند تا اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی کابل مشکلات موجود در افغانستان را به صورت جدی مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند و در زمینه حل این مشکلات عمل کنند. به نظریات شماری از این ساکنان کابل گوش میدهیم.
حاجی احمد فواد خاص ما در قدم اول همی است که در جلسه گینا دایر میکنن روی مسائل اساسی بنیادی گپ بزنن دیگه کار کنن که افغانستان از این گنبست از این مشکلات خارج کنن و دیگر روی ظاهریش همی است که برای خدمت بر مردم افغانستان از خدا کنن که اینا واقعا خدمت کنن و دای وطن دلسوزانه کار کنن از تمامشان خواهش ما همی است
داوود است. خواست ما بیادر صرف نمیست که مثل که کنفرانس های قبلا کردیان که هیچ کدوم جبرانی نشده است. این کنفرانس هایی که تازه میکنن باید قولایی که کی بدگی میدین که تو جبران شوه باید جبران شوه از این مردم. ما که در این کنفرانس های قبلا شده یکیش ندیدیم جبران شوه با مردم ما. کلش قولای سرسره کیست که میدین. توکل به خدا خداست که درست باشه.
اسم خان محمد قبلی هم همی کنفرانس ها دایر خود چند کنفرانس در کابل دایر شد ولی کدام نتیجه ندیدیم ولی این کنفرانس که پیلن دایر میشه اگر نتیجه خوب بده ما آرزوی امیر داریم از این دولت از این مردم که کنفرانس نتیجه خوب بده ولی چیزی که ما در تلویزیون ها میبینیم خب آدای چرب نرم میتن اگر صحیح شد خب بهتر از دیگه
در مورد انتظارات شماری از باشندگان کابل از کنفرانس بین المللی که قرار است فردا در این شهر برگزار شود شنیدید.
انتظارهای شما از کنفرانس کابل چیست؟
ای کاش این کنفرانس پول به اختیار دولت افغانستان قرار بگیره.
وعده چرب نرم میتن اگر صحیح شود خوب بهتر.
گام به گام از رادیو آزادی. ساعت 5:26 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوید. دولت افغانستان توافق ترانزیت با پاکستان را که دیروز با میانجیگری امریکا در اسلام آباد امضا شد، یک گام مهم به سوی پیشرفت و ترقی در منطقه می خورد. این توافق زمینه دسترسی به بندرگاه‌های بحری منطقه و بازارهای هند را به افغانستان مهیا می نماید. همچنین سفارت امریکا در کابل این توافق را یک دستاورد مهم ظرف 50 سال گذشته برای افغانستان و پاکستان خوانده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این موضوع را با استناد گزارش آژانس خبری رویترز آماده کرده است.
دولت افغانستان که محاط به خشکمی باشد و راه مستقیم به بحر ندارد، توافق ترانزیت با پاکستان را که در نهایت دولت افغانستان را به بحر و بازارهای هندوستان وصل می سازد، یک گام مهم در راستای پیشرفت و ترقی منطقه و تجارت خواند. این توافق میان دولتین به تشویق و میانجیگری آمریکا اواخر دیروز در اسلام آباد امضا شد. واشنگتن سعی دارد کابل و اسلام آباد را در مبارزه علیه تروریسم و شورش بر رهبری طالبان در دو کشور با هم هرچی بیشتر نزدیک سازد. حامد علمی یکی از سخنگویان دولت افغانستان در مورد این توافق به رادیو آزادی گفت:
دیروز جناب آصف علی زرداری رئیس جمهور کشور اسلامی پاکستان در تماس تلفنی با جناب محمد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان از امضای موافقتنامه ترانزیتی و سوداگری تجارت اطلاع داد و گفت که موافقتنامه را امضا کرده. مذاکرات به خاطر توافق چند قبل میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی پاکستان شروع شده بود و منجر به امضای توافقنامه شد و حال ما توافقنامه را باید از طرف پارلمان پاکستان و از طرف پارلمان افغانستان به تصویب برسه یا تایید شده. ما امیدواریم که پارلمان های هر دو کشور با تنظرداشت اهمیت توافقنامه را تایید کنند و اینجا قرار
بگیرم. توافقی که 45 سال قبل میان افغانستان و پاکستان امضا شده، زمینه دسترسی به بندر کراچی را به افغانستان مهیا می ساخت. اما این توافق با وضعیت کنونی چگونگی تجارت بین دولتین سازگار نبود. افغانستان از مدت‌ها اصرار داشت که بلاری‌های این کشور اجازه داده شود تا اموال تجارتی را به بندر واگه میان هند و پاکستان برساند. پاکستان که بعد از تأسیس چندین بار با هند جنگیده است، درباره نیت‌های این همسایه بزرگ شرقی خود شک و تردید دارد. اما بر پاکستان انتقاد می‌شود که از مدت‌ها افغانستان را به حیث یک عمق استراتژیک خود در صورت بروز جنگ جدید با هند می‌داند. سفارت آمریکا در کابل در یک اعلامیه خود توافق جدید میان افغانستان و پاکستان را یک دستاورد بزرگ دولتین در نیم قرن گذشته خوانده است. افزایش صادرات افغانستان منجر به بهبودی وضع اقتصادی کشور و تضعیف شورش طالبان می شود و ثبات و آرامی افغانستان یکی از اهداف اساسی حکومت آمریکا می باشد که زمینه را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان مهیا می سازد. پوهندوی نصرالله استانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره اهمیت سیاسی و اقتصادی این توافق چنین گفت:
اساساً این توافق از دو جهت بر افغانستان مهم است. یکی این که از لحاظ اقتصادی مشکلی را که ما از لحاظ ترانزیت اموال به پاکستان داشتیم، به صورتی که جانب پاکستانی متعهد به موافقت باشه، یک گام عمده و اساسی شمرده میشه و در وضعیت اقتصادی افغانستان تاثیرات مثبت خواهد داشت و از طرف هم در مسئله سیاسی بر افغانستان تاثیرات خود داره. به این معنا که روابط دو کشور میتونه به طرف ثبات نزدیک کنه، یا به عبارت دیگه به این ترتیب پاکستان نیاز خواهد داشت اموال و کالاهایش از طریق افغانستان عبور به تبادله مرکزی و این زمان واقع شده میتونه که در افغانستان ثبات و صلح تامین باشه. از لحاظ سیاسی و ثبات در افغانستان تاثیر مثبت داره.
50% تجارت افغانستان عموما با 5 کشور همسایه پاکستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان می باشد. تجارت سالانه میان افغانستان و پاکستان به 1 میلیارد دلار بالغ می شود. توافق ترانزیت میان کابل و اسلام آباد در آستانه کنفرانس بین المللی کابل امضا شد. این کنفرانس که با اشتراک 60 دولت و سازمان خارجی فردا سه‌شنبه در کابل آغاز می شود، راه‌های بیرون رفت از مشکلات کنونی افغانستان را جستجو می کند. افغانستان آرزومند است که موقعیت یک پل تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا را کسب کند.
ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین اخبار افغانستان و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
بیش از 10 وزیر خارجه و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس بین المللی کابل وارد افغانستان شدند. در آستانه برگزاری این کنفرانس تدابیر امنیتی در شهر کابل افزایش یافته است. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در ولایت قندهار 6 پلیس افغان کشته شدند. به گفته مقامات این حادثه که امروز در ولسوالی خاکریز رخ داد 4 زخمی نیز بر جا گذاشته است. رئیس جمهور افغانستان از امضای توافقنامه ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان ابراز خرسندی کرده است. این موافقتنامه دیروز توسط وزرای تجارت افغانستان و پاکستان در حضور صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آمریکا امضا شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا کمک‌های تازه 500 میلیون دلاری را برای پاکستان اعلان کرد. این کمک‌ها در پروژه‌های آبرسانی، انرژی، زراعت و خدمات سیی متمرکز خواهد بود. در نتیجه برخورد دوریل در شرق هند حداقل 55 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که یک ریل تیز رفتار با یک ریل دیگر که در استگاه توقف کرده بود در ایالت وست بنگال تصادم کرد. و مقامات آلمانی درباره ادعای روابط یک بانک شخصی ایران در شهر آمبورگ با شرکت‌های ایرانی که در فهرست سیاه قرار دارند تحقیق می‌کند.
با تشکر از جاوید نعیمی، شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دولت مصر در تلاش است مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین اثر گرفته شود. وزیر خارجه مصر بر آغاز گفتگوها میان دو کشور به وساطت مصر تأکید نموده است. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی از شهر قاهره در این مورد گزارش فرستاده است.
دولت مصر آمادگی خود را به مبذول داشتن تلاش‌های بیشتر جهت از سرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل اعلام کرده است. آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر پس از دیدار رئیس جمهور مصر با جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در شرق میانه، محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک کنفرانس خبری بر ضرورت زمین سازی به انتقال یافتن به مذاکرات صلح تاکید نمود و ای گفت:
مصر ترى ان هناك حاجه للمفاوضات المباشره، ان المفاوضات المباشره هي الطريق الى التوصل الى
مصر. به این باور است که نیاز به گفتگوهای مستقیم بین دو طرف است و مذاکرات مستقیم راه دست یافتن به توافق نامه صلح نهایی است. اما این مذاکرات قبل از اینکه از سر گرفته شود لازم است که در یک فضای مناسب صورت بگیرد و با آن به طور درست زمین سازی شود. همچنین آقای احمد محمد ابوالقید بر ضرورت دست کشیدن اسرائیل از شرک سازی های یهودی نشین و تعیین سرحدات طبق اراضی اشغالی در سال 1967 میلادی و تعیین ضرب الاجل پایان یافتن مذاکرات صلح به ایز پیششرط ها نام گرفت. وزیر خارجه مصر گفته است که با تلاش های اسرائیل که اعتماد فلسطینیان را به خود جلب نماید، مصر می تواند فلسطینیان را برای گرفتن به مذاکرات مستقیم با اسرائیل تشویق نماید. اگرچه رهبران فلسطینی و اسرائیلی در این سفر از قاهره با یکدیگر ملاقات نکردند، اما دو جانب به طور جداگانه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در روز یکشنبه به تبادل افکار پرداختند. بنابر نوشته آژانس خبرگزاری شرق اوسط مصری، این مذاکرات پیرامون چگونگی پیشبرد روند صلح که زمینه ایجاد دولت مستقل فلسطین را فراهم کند تمرکز داشته است. این در حال است که آقای امر موسی سرمنشی اتحادیه عرب پس از گفتگوهایش با جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده برای صلح در شرق میانه خواهان ضمانت های کتبی از طرف اداره آمریکا شده است. وی در یک کنفرانس خبری گفت که فلسطینیان نمی توانند وارد مذاکرات مستقیم با اسرائیل شوند، جز این که ضمانت های کتبی را پیرامون جدی بودن اسرائیل به دست یافتن به توافق نامه صلح به دست بیاورند. اتحادیه عرب چند ماه پیش از سرگیری مذاکرات صلح را به طور غیر مستقیم با اسرائیل به تصویب رساند. قرار است فردا سه‌شنبه برای بررسی و ارزیابی این مذاکرات طی چند ماه گذشته کمیسیون پیگیری عربی تشکیل جلسه دهد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
از همراهیتان تشکر. ساعت 5:35 به وقت افغانستان هست. فرصتی که باقی است به پخش برنامه های روستای من، خانه من و ورزش اختصاص یافته است.
تیم کرکت جوانان افغانستان برنده مدال برنز در مسابقات چالنج کپ شد.
ما مقام سوم در این مسابقات گرفتیم.
از رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در این مورد تا لحظات بعد با جزئیات می‌پرسیم، اما نخست فشرده خبرهای ورزشی. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. برنامه را با خبر خوش ورزشی آغاز میکنیم. تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 16 سال افغانستان روز دوشنبه برنده مدال برنز در مسابقات چالنج کپ در جنوب آسیا شد. دکتر حامد چینبار رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان در آخرین بازیش در مقابل بوتان پیروز شد و مدال برنز را به گردن آویخت. در بازی نیمه نهایی افغانستان با تفاوت یک رنز در مقابل ایران شکست خورد و از راه یافتن به دور نهایی یا فاینال باز ماند. لحظات بعد در این مورد بیشتر خواهید شنید. راشد لطیف کپتان پیشین تیم ملی کرکت پاکستان به تازگی به حیث مربی بخش بیتنگ تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شد. راشد لطیف از سوی کرکت بورد افغانستان دعوتنامه رسمی دریافت کرد و به این درخواست پاسخ مثبت داد. او پس از پذیرفتن این درخواست گفت وظیفه جدیدم خیلی پرهیجان خواهد بود. افغانستان ورزشکاران جوان و پر انرژی دارد و من خیلی میخواهم در انکشاف تیم ملی این کشور کمک کنم. راشد لطیف افزود میخواهد که تیم افغانستان بازیهای بیشتری را در مقابل تیم‌های خوب کرکت جهان انجام دهد تا این تیم بتواند سریع‌تر و بهتر رشد و انکشاف کند. راشد لطیف در 37 بازی تست و 166 بازی یک روزه تیم ملی پاکستان را همراهی کرده است و از تجربه کافی در میدان‌های بین‌المللی برخوردار است. تیم ملی شمشیربازی افغانستان برای نخستین بار افغانستان را ترک کرده و در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کند. این تیم شامل 6 ورزشکار، یک مربی و یک نفر هیئت می‌شود. شمشیربازان افغان در مسابقات شمشیربازی جنوب آسیا با حریفانشان رقابت خواهند کرد. مسابقات شمشیربازی جنوب آسیا سر از روز سه‌شنبه در هندوستان آغاز می‌شود. و مسابقات قهرمانی فوتسال کابل روز جمعه با قهرمانی تیم فوتسال ستاره آزادی پایان یافت. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف از این مسابقات انتخاب بهترین بازیکنان در تیم فوتسال شهر کابل بود. این مسابقات در کاتگوری های الف و ب برگزار شد. با گفته آقای رحمانی تیم فوتسال پانتون دنیا به مدال نقره دست یافت. در کاتگوری الف این مسابقات 21 تیم با هم رقابت می‌کردند و تعداد رقیبان کاتگوری ب به 16 تیم می‌رسید. در خبرها هم شنیدید که تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 16 سال افغانستان روز دوشنبه برنده مدال برنز در مسابقات چلنج کپ در جنوب آسیا شد. آخرین بازی افغانستان در این سلسله با تیم بوتان برگزار شد. جزئیات بیشتر را ساعت پیش در یک تماس تلفنی از دکتر حامد شنواری رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان پرسیدم.
ما در مالیزیا تیم 16 سالان که اخیرشان از 16 سال کم بودن در مالیزیا در مسابقات ای سی سی چلنجر کپ برشان میگه اشتراک برزیده بود و امروز امرای بوتان ما مسابقه داشتیم که تیم افغانستان بوتان را 60 رنز اوت کرد و تیم افغانستان در صدد 9 آور هدف افتوره کرد و هیچ بازیکن افغانستان نساخت. ما این معنی که در نو آور ما این مسابقه را بسیار باسانی از تیم ملی بوتان بردیم.
یعنی به این معنی که تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان به مدال برنز مسابقات چلنج کپ دست یافت؟
بله آره، ما مقام سوم در این مسابقات گرفتیم. اگر ما مقام اول دو می گرفتیم ما به الیت کپ که او در سال 2012 تدویر میشه باید اشتراک میکردیم ولی متاسفانه ما نتانستیم برسیم. ولی قابل دوری است که تیم ما بسیار خوب درخشید و دستاورده بسیار خوب داشتن. ما در تورنمنت 4 مسابقات اجرا کرده بودیم که در 4 مسابقات 3 مسابقات بسیار با آسانی بردیم که 2 مسابقات از بوتان بردیم که امروز دومشان بودن و همچنان یک مسابقه در اول تورنمنت بردیم و با تاسف یک مسابقه که بسیار نزدیک بودیم ما به هدف در مقابل ایران در سیمی فاینال ما باختیم.
ایران معمولا تیم بسیار خوب کرکت نداشت، علت از چی بود که تیم افغانستان در سیمی فاینال به ایران باخت؟ تیم زیر سن 16 سال ایران قوی بود یا ای که افغانستان مشکلات تکنیکی داشت در این مسابقه؟
با فکر ما امی بچه ما بسیار خوب بازی کرد، بسیار خوب. اگر در هر مسابقه شما میزین بسیار به آسانی اهداف خود را به دست آورد، ولی این مسابقه چون 13 رنز و 3 نفر ما مانده بودند در مقابل ایران، ولی چون برای شما معلوم است که کرکت با آخر لحظه معلوم نمی باشه که کی می بره، با تاسف از ایران ما باختیم. ولی ما قابل یادآوری است که تیم افغانستان این صلاحیت داشتن که کل تورنمنت می برد، به خاطر که دیگه مسابقات اگر ببینید ما بسیار با آسانی هدف خود را به دست آوردیم. ولی باز هم ما توجه داریم کلی همی مشکلاتی که یا در عرصه مسابقه داشتن او را ما تحلیل میکنیم. انشاءالله آینده امید است که از این قدم بیشتر دستاور داشته باشه. قابل یادآوری است که 7 ممالک در این تورنمنت حصه داشتن: مالدیب، افغانستان، ایران، میانمار، چین، عمان و بوتان. ایران و عمان به همین الیت کپ که در 2012 تدویر میشه را یافتن.
و چه وقت تیم بخیر پس میگرده میاد به افغانستان؟
23 جولای 2012 بخیر، تقریبا 4 روز بعد.
تیم زیر سن 16 سال افغانستان مسابقات دیگر هم در پیش رو داره، برزی که برگشت به افغانستان آمادگی ها برش چطور خواهد بود؟
در این مورد انشاءالله ما پلان های زیاد داریم و طبقی بر شما معلوم است که ما یک مربی قوی به نام راشد لطیف که کپتان تیم ملی کرکت پاکستان هم کشته بود و یک اکادمی آموزشی قوی در کراچی داره، او را ما همراهی قرارداد کردیم به خیر و ظرف 2 روز افغانستان میه و اینجا همراهیشان ما مختلف مجالس داریم و با تیم ملی همکار میباشه و ضمناً با تیم زیر سن 16 سال و زیر سن 19 سال کار میکنه تا ما بتانیم در مسابقات جهانی که ما پیشوری داریم خوب بدرخشه و دستاورده خوب به افغانستان بیاره.
بله، در رابطه با ترینر تازه بخش بیتینگ تیم کرکت برای ما بگوییم که به اساس چگونه قرارداد آقای راشد لطیف آمدن به تیم کرکت افغانستان؟ آیا فدراسیون جهانی کرکت برای اینا پول میده یا چطور؟
بله، خود انترنشنال کرکت کانسل یا کنسل بین‌المللی کرکت همراه ما کاری میکنه که همین مربیین بین‌المللی ما داریم به افغانستان و استشان در بلند بردن ظرفیت بازیکنان ملی کرکت استفاده شود. و راشد لطیف که ما فعلا همراهشان قرارداد داریم، یک ساله قرارداد است ولی سه ماه امتحانی است. اینا ما میبینیم که چگونه میتونه همراه تیم ملی همکاری کنه همدران دیگه تیم از زیر سن 16 سال و 19 سال. و انشالله امید داریم که ما دستاوردهای خوبتر را داشته باشیم در موجودیت آقای راشد لطیف. قابل یادآوری است که آقای راشد لطیف اکادمی آموزشی بسیار کنان تقریبا در حدود 2000 بازیکنان ملی پاکستان و ملی دیگه ممالک داره و را تربیه میکنه و انشالله امید است که زیادتر بازیکنان ما در اوج تربیه شوه و تا وقتی که میدانهای قوی ما در افغانستان داشته باشیم و از پیششان استفاده کنیم.
گفتگوی بود با دکتر حامد شینواری، رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش ای هفته. هفته آینده از رادیو آزادی باز هم من امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، من مقیم نایب با یک برنامه دیگر و معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. در افغانستان مناطقی وجود دارند که به خاطر صعب العبور بودن موقعیت طبیعی و جغرافیایی آن به مشکل می توان با آنجا سفر کرد. اتفاقا برخی از این مناطق از لحاظ اداری مربوط ولسوالی ها و ولایات می باشند که به دلیل نبود راه های مواصلاتی با آنجا مردم ولسوالی ها و ولایات امجوار را ترجیح می دهند تا حل مشکل نمایند. یکی از این مناطق قرا و قصبات دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل است که مردم این مناطق در عوض این که مشکل خود را در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل حل و فصل کنند، با ولایت همسایه چون بامیان و غور می روند و به حل مشکل خود می پردازند. در این هفته ما یک جا با دو تن از باشنده های دره زیبای کاشان این دره و قریه های زیبای آن را در دو بخش معرفی می کنیم.
الا الا گئی رویش بچا دیر کردو پین پون گوی گهی می گفتو ازشتم پیش ایدم.
نام الیف و تخلص ما مهینی هست. در سال 1376 ما فرانسین برق از دشته برق فرق شده. تا چند قبل تا یک هفته پیش در مؤسسه خارجی کار میکنم، فعلا اون مؤسسه کارش خط پیدا کردم و من فعلا بیکار در خانه هستم.
اسم ما میرزاست، از منطقه کاشان و از ولسوالی کوهستان هستم. فعلا اینجا محصول هستم در تربیه معلم ولایت سرپل.
آقای رحیمی همچنان به خط باریک و قشنگ نامه زیبایی برای ما فرستاده و این دره را معرفی کرده است، اما نامه او تا اینکه با ما رسید زمان زیادی را در بر گرفت و ما در هر حال با او تماس گرفتیم و صدای او را نیز ثبت و ضبط کردیم.
گیشش گفته تقیب و
دره قشنگ کاشان که قریه قلعه صفی در مرکز آن موقع دارد، در حدود 90 کیلومتر از ولسوالی کوهستانات فاصله دارد. چنان فاصله ای که پیمودن 1 کیلومتر آن چندین ساعت را در بر می‌گیرد و تا رسیدن به مرکز ولسوالی کوهستانات بیشتر از دو شبانه روز وقت را گاهی پیاده و گاهی هم بالای مرکب و بعضاً با وسایل نقلیه باید پیمود.
مربوط به ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل است.
منطقه ساحه‌ای که یا ولسوالی که نزدیک با ما هست، ولسوالی لال سرزنگل ولایت غور است و ولسوالی یک کولنگ ولایت بامیان. بله، از طریق کوهستانات ما دسترسی نداریم و اینطور سرک هم است که قبلا موتر میرفت در سرخوز یا ولسوالی بلخوب. فعلا اونمو یک دو پولی که وجود داره هست و دیگرهایش طلاح جور نشده، اما موتر تردد نداره و ضروریات اولیه خود و حتی ضروریات صحی خود از این طریق ولسوالی کولنگ رای کابل ما مرفوع میسازیم. با ولسوالی بلخاب به زودی میرسیم، مگر به ولسوالی کوهستانات نه، چون از ولسوالی کوهستانات ما بسیار کیلومترها فاصله داریم و دسترسی هم به ولسوالی نداریم. یک نام ولسوالی است بگید به درد مردم نمیخوره. اگر ولسوالی را اتصال میداد به ولسوالی یکاولنگ و ما خوبتر بود و یا هم به ولسوالی بلخاب مغاب هم از ما بوده.
قسمت دره کاشان از شرق لربندک شروع شده و سمت شمال غرب تا بازار منطقه دهن ترپچ یعنی تا نصف دره ادامه می‌یابد. در اینجا دریایی که از این دره می‌گذرد با دریای یکاولنگ و بلخاب یکجا شده و سوی ولایت بلخ می‌رود و درست از اینجا موقعیت دره به سوی شمال ادامه می‌یابد. هرچند تغییر جهت این دره به زیبایی آن افزوده است، اما از لحاظ جغرافیایی مشکلاتی را برای مردم این مناطق نیز ایجاد کرده است و راه را به سوی ولسوالی کوهستانات سر پل به سختی مواجه ساخته است. مردم راه به سوی ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را ترجیح داده، این راه را آسان‌ترین راه برای حل مشکل اجتماعی، صحی و اداریشان می‌دانند. آقای رحیمی میگوید
و یگانه رایی که فعلا مردم همو احتیاجات روزمره خود از اون طریق برآورده میسازه رای است که از طریق ولایت بامیان، از ولایت بامیان میه ولسوالی یکاولنگ، از ولسوالی یکاولنگ میه طرف دره چاشت، از دره چاشت سولیج، از سولیج میه ترپج. ترپج اون بازار است که دو منطقه کاشان و اسمایدان اونمو یک بازار جا شده است. حدود سب دکان دارد، تقریبا 3-4 تا هتل است.
منطقه اسمیدان و کاشان در اصل دو قریه در دره کاشان می باشد که مرکز آن ترپچ است. ترپچ بازار دارد که مردم ترپچ مواد مورد نیاز باشنده های مناطق دره کاشان را از کابل می آورند و در بدل پول به مردمان این مناطق می فروشند. اینکه چرا مردم مواد مورد نیاز را از کابل می آورند و آیا در مناطق دور پیش به مواد مورد ضرورتشان دسترسی ندارند، میرزا باشنده این منطقه که فعلا محصول تربیه معلم در ولایت سرپل است و روزهای رخصتیش را از سرپل به منطقه اش یعنی کاشان می رود، در مورد مشکلات راهی که از ولایت سرپل به دره کاشان منتهی می شود چنین می گوید.
چون راه مواصلاتی با ولایت خودی سرپل نداره، از طرف چراس اگر با ولسوالی بریم یک کوتل است به نام کوتل چراس، او موتر رفته نمیتونه. خویی را شاهد هستین که کوتل قم کوتل به نام معروف است. در بلخاب فاصله بین بلخاب و کاشان و اسمیدان که است اکثرا سره خام است، یک آب است که مسدود است که موتر کلان رفته نمیتونه. به این مشکل است که مردم ما عینن بامیان از بال بامیان در کابل مرسه و دایشان اینجا میاره و برای مردم مشکلات مردم حل میکنه. این قره کاشان اسمیدان از طرف کاشان با ولایت غور را داره و از طرفی که ما یکاولنگ هم از روی یکاولنگ در اسلوج میه که بند امیر آبش مزونه، این طرف بامیان میره که از بامیان هم طرف در میدان ورقام رقم کابل میره. دیگه بلخاب است که از پایین بلخاب این طرف مزار هم رفته میتونه، خود طرف خود سرپل هم میه. ی کاشان اسمیدان یک نقطه است که هم روی رفت آمد با ولایت غور داره، هم با ولایت بامیان داره، هم با ولایت مزار شریف و با خود سرپل داره.
اسمیدان را ایده به نام حسب میدان یاد میکنند، برخی آن را سفید میدان میگویند و اسمیدان در اصل یک منطقه هموار و دارای میدانی میباشد. مردم پس از خریداری از بازار ترپچ از رای تنگی خرطوتک و سوی قرا و روستاهایشان برمیگردند. این تنگی قبلا خیلی باریک بود که حتی میگویند یک نفر با مرکب خود از آن عبور کرده نمیتوانست. اما چند سال پیش مؤسسه بین‌المللی همبستگی این تنگی را با سرنگ و بارود پرانده راه را برای عبور و مرور یک موتر مساعد ساخت و حالا مردم از این طریق میتوانند وارد دره کاشان شوند. مجرد
این را که بیایی اولین قریه نارسته یک سنگ است به نام سنگ انگشتشاد شد و نوشته بوده باشد. مردم افکار آمد به این اقیده که میگه زمان حضرت علی علیه السلام در این منطقه آمده بوده و همین ناخانهای خود کسید در اونجا جای ناخان انگشت معلوم میشه که او را بنامی انگشتی شاید میکنید در اون میری. از اونجا باز دومی دانه که ما قبلا تذکر دادم در دانه از دانه بازنی تو دور آمیشه یک راه سر سرک البته موتر خود میره به قریه سیاده و سخاگیر امزود طریق باز دور آمیشه که یک رایشی ترمی آیا به طرف بالا یعنی غزبخانه و مثل و غرجای و همانطور میره طرف قلعه سفید و بنی تاجیک و سنگیل و گلخانک و لرولک و دره تاجیک و تا لرولک و از امون طریق ترمی تانه که موتر خود بره به طرف ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور که از کوتل کاشان تیر میشه و کوتل کاشان و مردم سرک کار کرد از اون طریق هم میشه که به طرف لال سرجنگل برو از لال سرجنگل هم میتونه که به اون سون بیره سایسه بیرزا و
دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل از شرق با دره سبلیچ ولسوالی یا کاولنگ ولایت بامیان از طرف غرب به دره مرغاب ولایت غور از شمال به بازار دهن ترپچ و از جنوب به ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور متصل می باشد. این دره بیش از 35 تا 40 قریه دارد که در هر قریه آن در حد اوسط 200 خانواده زندگی می کنند.
الا الا گهی رویش و چادر کردو پین پون دوی گهی نگفتو از اشقم پیش ایمان.
دره کاشان آثار تاریخی زیاد دارد که پیشینه این دره را نشان می دهد. در قریه خواجه شهاب این دره دو مغاره وجود دارد که به نام سوم محمد قل یاد می شود و در آن چشمه آب نیز است. مردم در این مناطق مغاره ها را به نام سوم که از کلمه سموج گرفته شده است یاد می کنند. می گویند کسی به نام محمد قل در این مغاره ها زندگی می کند که با شکار شب و روز خود را سپری می نمود.
یک قصه است که میگه فقیر بوده و فقیر روز خود در شکار تر میکرده و همون فامیلی از او که بوده در مداخلی سون بوده زمانی که او میرفته پشت شکار زینه بوده و زینه را بالا میکرده که کسی دیسی تعرض به همون فامیلش به اول عیالش دراز نکنه. میگه از جمله روزها یک فقیر دیگه آمده در اون سون بالا شده و به یه فتی از اونا تجاوز کرده. وقتی خانه میه که این خانومش قصه میکنه که نگوز یک کسی آمده بود این سر یک قضیه شده. موزی میگه کجا شده و کجا نشده و آخری مردکه را پیدا میکنه و لب میکنه و کتم توجهی که داشته از دایی میبره. بازو فقیر میگه که آخرین لحظه خود دعا میکنه که خدای جوانای از این منطقه دستر نرسه و دریای از این آرام گیره. از اون خاطر دریای از اون آرام نداره گای به ایسن گای به اوسن و کسایی که تطلاش نخونه همون زمین ها را تخریب میکنه او در خوزش ها
و دره کاشان نارسیده در کنار سرک سنگ را میبینی که در آن شکل قمچین فرو رفتگی با مشاهده میرسد که مردم آن را سنگ قمچین شام میگویند و باور مردم به این است که زمان حضرت علی خلیفه چهارم اسلام قمچین خود را بالای آن گذاشته بود. در قسمت پایین تر از این سنگ برج وجود دارد که مردم آن را به نام برج کافلی یاد میکنند و در حال حاضر آن را مردم تخریب کردند تا بتوان آن آثار تاریخی به دریافت نمایند. حالا از مرزا باشنده این قریه که در حال حاضر از ولایت سرپل با ما صحبت میکرد در مورد آثار تاریخی ترپچ، ایست میدان، دهنه کاشان و قلعه سفید چنین معلومات میدهد.
تمایز یا فرقی از جمله اثاری که به اینجا هسته از جمله این بادام که در قلعه سفید مردم میان بادام شانده بادامی که یک کسی نامی از بادام یا نه از بادام فعلا من سراغ ندارم سنا به نام بادام کاغذی یا جملنگ اونمو در بازار
سوشی بیشتر در نسبت به بادام های دیگه جایی. چون بادام این کلان است، خسته بسیاری کور است. اونو را از دیگه بادام ها کرد در 3-4-5 است، یعنی جلاب ها بیشتر میخره. سما در کاشان سه قسم درخت غیر مسمر داریم که درخت های غیر مسمر ما به نام بید است و عرعر است و شیربیل است و درخت های وحشی منطقی که نمی درخت عرعر برای اولین بار امونی حاله از این قلعه سفید از بلخاب آورده، از جلسوالی بلخاب از منطقه پیغلا آورده و این را دویجی غرد کرده و تقریبا تمام کاشان از این استفاده میتونی کنی. عرعر فعلا در بازار کابل به نام درخت عرعر قلعه سفید یک فروش بسیاری خوب را داره. وقتی که موتروانا میاره نگرد پیاس از کاشان است از قلعه سفید دیگه فروشش بسیار خوب است و مردم بشاق میخره.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول معرفی دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل. تا برنامه دیگر که باقی معرفی دره کاشان را از باشنده های این دره خواهید شنید، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدارتون.